تطبیقات.
بعد گفتیم آیا اینا تو استنباط چجوری تأثیر میکنن؟ وارد عقل نظری شدیم. اگه دقت کردید دیروزم تذکر شدیم عقل نظری دو تا هیته داشت برای در تأثیرش در استنباط. یه جا از باب مسائل و مفاسد بود، یه جا هم نه از باب تحلیلات عقلی و عرض کنم که ادراکات قطعی خودش که ممکنه مواردی باشد که تو نعم است، هم تطبیق میشه که نعم و تطبیق نکردیم. فعلا قسمت اولش رو اشاره کردیم که عقل نظری اگر مسائل و مفاسد و 100% معفل معه 100% بفهمه، حتی بفهمه که هیچ مانعی هم وجود نداره از اینکه همچین حکمی جلب بشه، خب اون موقع بره دیگه. خب پس معنیش اینه که بنابر نظر عرض کنم که امامیه که معتقد است احکام تابع مسائل و مفاسد است، پس باید بگیم حکم جعل شده، درسته؟ اما اشکال ما این بودش که قلما یتفق استقرار العقل به ادراک جمیع المصالح و المفاسد فی الافعال، خیلی کم اتفاق میفته که عقل چکار بکنه؟ مستقل بشود. خیلی کم اتفاق میفته که عقل مستقل بشود. به چی مستقل بشه؟ به ادراک مصالح و مفاسد رو بفهمه. پس یعنی در حقیقت بشه گفت اشکال چی داشتیم؟ سقروی داشتیم. مصداق اینه که عقل نظری همه مصالح و مفاسد را حتی به این وصف، به این وصف که مانعی هم از این ندارد که جعل حکم بشه براش، بفهمه خیلی کمه. اما اگر عقل نظری یه جایی رو قطعی مصالح و مفاسد فهمید، دیگه هیچ بحث نداره. این تا اینجا در مورد عقل نظری و ادراک مسائل و مفاسدش بود که خوندیم و تطبیقم کردیم. اما آقا گاهی موقع عقل نظری بعد از اینکه حکم شرعی ثابت شد فعال می شود.
چه جالب شد.
پس میتونیم اینجوری بگیم، نگاه کن یه رسم منو، میتونیم بگیم که عقل یا چی بود؟ یا نظری بود یا بگو عملی بود، درسته؟ یا نظری بود یا عملی بود. بعد عقل نظری، عقل نظری یه وقت عرض کنم که قبل ثبوت احکام شرعه میخواد چیکار بکنه؟ میخواد درک مصالح و مفاسد بکنه برای اثبات حکم شرعی. یه وقت اینجوره، یه وقت نه بعد ثبوت احکام شرعه. بعد از اینی که حکم شرعی ثابت شد گفتن نماز واجبه، دیگه جالب میشه، گفتن نماز واجبه میشه وجوب نماز. این وجوب نماز که آمد بعد فهمید شارم نماز گفته چی؟ نماز گفته اولش تکبیره آخرش هم تسلیمه، درسته؟ یه مرکبی رو فهمید از جانب شارع. میتونه حالا بگه که شارع ما وقتی مرکب و قرار داده، حالا اگر یک جزءش مثل تکبیر نباشد کلش نیست، میتونه این حرفو بزنه یا نه؟ انتفاع کل به انتفاع جزء. میگم آره میتونیم حرفو بزنیم، اشکال نداره. از کی گفت این حرفو؟ عقل گفت، میشه عقل نظری. این بعد از سقوط شرعه. اگر گفتیم وجوب نماز به شرط زوال خورشید ظهر بشه، پس این شرط قرار دادیم مثلا، یا سبب قرار دادیم، فرض کنیم به سبب زوال خورشید. حالا سوال من اینه، اگه این سبب نبود میتونم بگم این مسبب نیست یا نه؟ بله میتونم بگم. چقدر جالب شد، از عقل نظری داریم استفاده میکنیم. در کجا؟ در تحلیل روابط حکم با موضوعاتش، که اگر موضوع مرکب باشه یه جزءش بره وجوب میره، اگر حکم مشروط باشه یا مسبب باشه شرط بره سبب بره حکم میره. جاره این کار کیه؟ عقل نظری. همون عقل نظری که تو ساحت قبلی در موردش گفتیم به درد اثبات مسائل و مفاسد خیلی نمیخوره، خیلی کم پیدا میشه، ولی حالا داریم ازش استفاده میکنیم بعد از شرع. یا این دو تا مثال، مثال بعدی برای اینکه باز عقل نظری استفاده کنیم، میگیم اگر وجوب نماز را گفتی عقل نظری میفهمه وجوب مقدمه را. این عقل نظری فهمیده، عقل نظری فهمیده وجوب مقدمه را، درسته؟ این میشه قاعده چی؟ قاعده ملازمه، که قسمت بعدی انشاءالله بهش میرسیم. اینا اشکال نداره، پس اینجا مانعی نداره. لذا گفتیم چی؟ گفتیم نعم بعد ان ثبتت الاحکام شرعا، بعد از اینه که احکام ثابت شد، این نعمه نشون دهنده اینه که قبل نعم داشتیم دنبال چی میگشتیم؟ دنبال اینه که اصلا حکم ثابت هست یا حکم ثابت نیست، که گفتیم عقل نظری درست شد غالبا نمیتونه مسائل و مفاسد رو بفهمه، درست شد؟ انقدر هم کم اون موردش که کل معدومه. مثلا نعم بعد ان ثبتت الاحکام شرعا، بعد از اینه که احکام شرعا ثابت شد و ادرک العقل قطعا، دقت کنید عقلم قطعی فهمید، ما یترتب علیها آن چیزی را که مترتب می شود علیها، علیها یعنی علی الاحکام شرعی، سلبا او ایجابا، به نفع سلبی فهمید یا به نفع ایجابی فهمید، درست شد؟ لا اشکال فی الاعتماد علیه، اشکالی نداره که ما اعتماد میکنیم بر عقل. چرا؟ چون دیگه قطعی فهمید. مثل چی؟ که ادراک العقل لانتفاع الحکم، این مثال برای سلبیه، این مثال برای سلبی است. که ادراک العقل لانتفاع الحکم از ثابت للموضوع المرکب به انتفاع احد اجزایی، منتفی میشود حکمی که ثابت شده، حکم یعنی چی؟ وجوب نماز، وجوب نمازی که ثابت شده است برای موضوع مرکب، یعنی نمازی که مرکب است از تکبیر تا تسلیم، منتفی می شود به انتفاع احد اجزایی، یعنی اگه الله اکبر نداشته باشی وجوب نماز هم از بین می رود. اینو کی گفت؟ عقل گفت. آقا عقل نمی فهمید. نه عقل مسائل و مفاسد رو نمی فهمید، اما بعد از اینکه حکم ثابت شد بلبدا همی فهمه که این حکم رو مرکب رفته، مرکب با یه جزش بره حکمش هم میره. چالش شد احد اجزایی، اجزایی نه اجزای مرکب. اول مشروط، اول مشروط عطف به اون عرض کنم که مرکبه، یا لانتفاع الحکم میتونم صفت باشه برای حکم ها، حکمی که مشروط هست یا موضوعی که مشروط هست، به انعدام شرطهی، وقتی شرطش میره مشروطش از بین میره. اگه حکم مشروط باشه، وقتی حکم رفت، درست شد؟ وقتی حکم رفت، ببخشید وقتی شرط رفت، مشروط هم که حکم یا موضوع باشه از بین میره. اینا دوتا مثال برای کجا بود عزیزان؟ برای ما یترتب علیها سلبن بود، یه ایجابن هم داشتیم. او ایجابن یعنی چیکار کنه؟ یه ترتیب ایجابی بده، یه چیزی رو ثابت بکنه. مثل چی؟ مثل و وجوب و مقدمه الواجب، مثلا مقدمه واجب بفهمند. چرا؟ و قاعده الملازمه، خود قاعده ملازمه که حکم عقل و شرع با هم دیگه تلازم دارن و همچنین تطبیقش در مسئله مقدمه واجب این رو بخواد بفهمه. فان القد حجتون مطلقا، در اینجا قد حجت است مطلقا. این فان القد حجتون مطلقا علت برای چیه؟ علت برای اینه که لا اشکال فی الاعتماد علیه، اشکال نیست برای اعتماد کردن علیه یعنی علی العقل. چرا؟ چون فرض ما این بودش که قد پیدا کرده بود اینجایی. به خاطر اینکه چرا عقل اینجا حجته؟ به خاطر اینکه قد حجته. حواست هست چه اتفاقی افتاد یا نه؟ حواست چه اتفاقی افتاد؟ میگم چرا عقل حجته؟ بگید چون خب قد پیدا کرده و قد هم که قبلا خوندیم تو دو سه قسمت قبلی خوندیم که قد حجته. قشنگ نشد؟ پس عقل نظری مجالش یاد گرفتیم قبل از ثبوت احکام شرعیه بخواد بگرده بر اساس مساله و مفاسد چی رو پیدا کنه؟ حکم شرعی رو پیدا بکنه؟ نمیتونه. ولی چی؟ بله اگر بعد از اینی که اثبات شد خواست سلبی حرف بزنه یا ایجابی حرف بزنه میتونه و حجیتش هم از این بابه که در هر دو حالت چه سلبی حرف بزنه چه ایجابی حرف بزنه قطع میرسونه بهش. پس به همین دلیل واسه که عجب ما برای حجیت عقل هم گفتیم قطعه. پس به همین دلیل که قطع و مقدمه بر عقل کردیم ما پسشو، چون قطع حجته. مسئله مفاسد نداره هیچ، مگر اینکه تأثیر داشته باشه در همین حکمش. مثلا میگه که خب ملاک واجب و ملاک حرمت که خدا متعال بالاخره جعل کرد یک ملاکی داره، مثلا با همدیگه در اینجا جمع نمیشود، مثلا اجتماع امر و نهی، مثلا اون یه حرف دیگه است. یعنی نمیره، ببخشید، نمیره مصلحت و مفسده رو دوباره بفهمه، میره سراغ احکام مصلحت و مفسده. یعنی میگه که اگر این مصلحتی که وجود دارد که خدا براش امر کرده، این مفسده‌ای که دارد، این فعل که خدا ازش نهی کرده، با هم دیگه این مصلحت و مفسده در یک جا جمع شدن، چیکار بکنیم؟ بعد بهش میگن تزاحم ملاکی. این بعدش ممکنه با فرض اینه که شارع جعل کرده پس مصلحت و مفسده‌ای در اینجا وجود دارد حکمی بدهد، ولی خودش دیگه نمیره دنبال اینه که مصلحت و مفسده را بفهمد. اصلا عقل در ادراک مسائل و مفاسد تقریبا راه براش بسته است. یه جای اندکی رو شاید بتونه یه رهیافت اجمالی داشته باشه، دیگه نمیتونه بیشتر از. خیلی خوب، پس عقل نظری در مجال استنباط چی شده؟ وضعیت روشن شده. اما عقل عملی چی؟ اگه یادتون باشه ما دو تا کلمه رو دیروز تاکید کردیم، گفتیم عقل نظری با چی کار میکنه؟ با مصلحت و بگو مقصده. عقل عملی با چی کار میکنه؟ با حسن و قبح کار میکنه. حتی حسن و قبح به معنی چی؟ به معنی آن چیزی که مد دار، شایسته مد هست یا شایسته ذم هست، درست شد؟ که اینجا در حسن و قبح مثال تحسین و عدل و تقبیح ظلم، به این معنی که البته تحسین عدل میکنه تحسین عادل میکنه، تقبیح ظلم میکنه تقبیح ظلم میکنه تقبیح ظالم میکنه، درست شد اینجا؟ پس اینم خدمت شما عرض کنم که دلید. حالا ما اینو گفتیم میفهمیم یا نمیفهمیم؟ گفتیم اجمالا میفهمیم، کسی به وجدان مراجعه کنه میفهمه که ما حسن یه چیزایی رو واقعا همه عقلا مدحش میکنن، به ما هم عقلا، نه از اون جهت که آدم احساسی هستن عاطفی هستن، از این جهت ها نیست، واقعا به خاطر اینه که این عرض کنم با وجدان ما در فطرت ما خوابیده. و همین دلیل عقل عملی رو بچه ها گاهی موقع حواستون باشه، عقل عملی رو گاهی موقع ازش به فطرت، به وجدان، درست شد، به اینا هم تعبیر کردن. از عقل عملی گاهی موقع تعریف تعبیر به وجدان و فطرت هم میکنن، یعنی در نهاد ما هست، هممون میفهمیم، هر کسی مراجعه بکنه به خودش میفهمه، حالا از کجا معلومه اینی که ما میفهمیم از قصه فطری باشه؟ میدونید فطریات و وجدانیات چطور تجوری میتونیم بفهمیم؟ خصیصه هایی دارن امور فطری، تغییر ناپذیر هستند، محدود نیستند به گروهی و قومی. لذا اینجا میگیم به اقلا، به ما هم اقلا با راجعه کن تا بفهمی که عدل حسنون ظلم قبیحون. خب ولی یه مسئله پیش میاد، اگر عدل حسنون ظلم قبیحون، خب اینو عقل ما فهمید که عدل حسنه ظلم هم قبیحه. ما دنبال این نیستیم عقل چی میگه، دنبال این هستیم ببینیم شارع چه میفرماید. میگیم خیلی خب اینو تو این قسمت داشته باش، فعلا این میشه صغرای مستقلات عقلی که بحثش کردیم. کبراش که قاعده ملازمه باشه هم انشالله برات در صفحه 169 یعنی قسمت بعدی اونجا برات بحث میکنیم انشالله. ببینید العقل العملی فاستنباط الاحکام، عقل عملی نقشش در استنباط احکام چیست؟ قد اختلف العدلیت و الاشاعره، عدلیه امامیه رو میگن و همچنین معتزله، با اشاعره با هم دیگه اختلاف دارن. فی حسن العدله و قبح الظلم، در عرض کنم که عدلیه و اشاعره با هم اختلاف دارن در حسن عدل و قبح الظلم. بما انهما، از اون جهت که این دوتا هستن، من مدرکات العقل العملی، از مدرکات عقل عملی هستند. فینبغی الاشارة الى الحق فیهما، اینجا فیه داره، میشه فیهما بگیم بهتره، الى الحق فیهما، فیهما یعنی در حسن عدل و قبح الظلم، یا مثلا بله اجمالا، اجمالا اشاره بکنیم بهش. ذهبت العدلیه، عدلیه معتقد است الى ان الافعال تتصف بالحسن ابل قبح، افعال متصف به حسن قبح می شود. و قد یدرکه العقل بالاستقلال، عقل هم با استقلال این را درک می کند. یعنی چی بالاستقلال درک می کنه؟ معنی استقلال یعنی چی؟ ای این استقلال رو توضیح داده، ای و این لم یرد فیه من الشارع امرون او نهیون، ولی اینکه از جانب شارع امری یا نهی نرسد. میفهمند یعنی شارع ما اگر امرم نکنه نهیم نکنه، ما همین که عرض کنم که در میان خودم میبینیم مراجعه میکنیم که اقلا چجوری هست، اقلا به ما هم اقلا مراجعه کنید، میبینید که اینا میگن اهل چیز خوبیه، ظلم چیز بدیه، فاعل عدل ممدوحه، فاعل ظلم مذمومه. نیاز شارع با بگه عدل چیز خوبیه تا ما هم بگیم خوبیه؟ این الان بیدینا نیستن که به هیچ شریعتی اعتقاد ندارن ولی میگن عدل چیز خوبیه؟ چرا هستن؟ اینا کجا پس اینو بلدن؟ پس معلومه که شریعت در اینجا درست شد دخالتی به عنوان تعلیم نمیکنه، بلکه چی؟ بلکه اینا خودشون میفهمن این مسئله رو، از اونجا که از عقلا هستند. ها؟ اجمالی یا اجماعی؟ اجمالی؟ اجمالا ما میفهمیم عدل حسنه، اما چی عدله رو نمیفهمیم. ما ببین دقت کنید، دو تا مسئله است. ما میفهمیم العدل و حسنون، اما الان من پامو بذارم رو پام عدله، یا پامو رو پام بردارم عدله، دستمو بذارم رو دستم ظلمه، یا دستم رو دستم بردارم ظلمه. اینا رو نمیفهمیم که، اینجاست که نیاز به قانون پیدا میکند. ولی اجمالا اینو میفهمیم که عدل حسنه. خب و ذهبت الاشاعره الى انها، اشاعره معتقدند که انها لا تتصف بهما، متصف نمی شود به حسن و قبح. درست شد؟ انها یعنی افعال، لا تتصف بهما یعنی به حسن و قبح. ما قطع نظر ان امر الشارع و نهیهی، اگر شارع امر نکنه نهی نکنه نمی فهمیم. لذا میگن هرچه آن خسرو کند شیرین بود. درست شد؟ هر چی شما بفرمایید، بگی عدل خوبه ما میگیم خوبه، بگی مثلا عدل بده ما هم میگیم بده. به اینا میگن چی؟ به اینا میگن گروه از کنم که کسایی هستن که قائلا به اینه که حسن و قبح ذاتی نیست، به واسطه امر و نهی شارع به وجود میآید. و من اللازم ان نؤكد على ان الحسن والقرب به معنا ما یمده فاعله و ما یزن فاعله هو محل النزاع بینهما. ما هم اینو باید تاکید کنیم که اونی که محل نزاع است بینهما، یعنی بین کیا؟ بین اشاعره و عدلیه محل نزاع است. حسن و قرب به چه معنایی است؟ به معنای ما یمده فاعله، درست شد؟ و ما یزن فاعله به این معنا، یعنی بهتر بگیم به معنای مدح فاعل یا به معنای حسن، به معنای مدح فاعل، و قب به معنای ذم فاعل، یا به عبارت دیگه بفرمایید حسن به معنای ما یمده فاعله، قبیح به معنای ما یزن فاعله. این است که محل چیه؟ محل بحثه. چی؟ تو حاشیه یه اشاره گفتیم، یه اشاره کردیم. این حاشیه رو دقت بکنید. گفتیم و اما الحسن و القبح به معنی کمال و نقصان. آخه گاهی موقع بگیم این کار خوبیه، به معنی کم، مثل علم میگیم العلم حسنون، یعنی موجب کمالت میشه. الجهل قبیحون، نه به معنی اینکه مدحت میکنن اغلا یا ذمت میکنن، به این معنی که موجب نقصانت میشه. یا گاهی موقع به معنی ملائمت طبع و منافرت طبعه. مثلا یکیسی میگه من فرض کنید که آب رو دوست دارم، آب چیز خوبیه، آب حسنه. یعنی چی آب حسنه؟ یعنی ملائمه با نفس منه، درست شد؟ ولی مثلا فرض کنید میگه من گل دوست ندارم. چرا؟ چون گل منافرت طبع وجود داره. اونم یه معنای دیگه از حسن خوبی. گاهی معنی داره موافقت غرض و مخالفت غرض. میگم این کار حسنه، یعنی موافق غرض ماست، درست شد؟ مثلا میگم شما سویتی بخونی حسنه، چون موافقه با غرض اجتهادته، درست شد؟ شعرنامه بخونی حسنه، بخاطر اینکه موافقه با غرض اجتهادته. ولی یه کتاب ضعیف بخونی این قبیحه، چرا؟ چون موافقه با غرضت نیست. این معنی دیگه ایش از حسن خوب. اینم محل نزاع ما نیست. یا گاهی موقع مصلحت و مفسده میگیم. مصلحت و مفسده هم که میشه بحث قبلیمون که عقل نظری بود. پس اینا محل بحث نیست با اشاعره. بعضی چیزها هستن به عنوان یک فعلی که مدح میکنن فاعلشو، به عنوان این فعل ذم میکنن فاعلشو، اینا محل بحثن. اونم دقت کنید، مدح و ذم محدود نه، مدح و ذمی که برای فعل بشه که نامحدود، یعنی همه عقلا این کارو میکنن. چون گاهی موقع ما به به هم میگیم، اه اه هم میگیم، مثلا طرف کرفس میخوره، گفتم اون روز کرفس که میخوره بگه اه من خورس کرفس اصلا بدم میاد، اه اه، درست شد؟ یا مثلا فرض کنید که یه غذای دیگه میخوره، مثلا فرض کنید که تره میخوره، میگه تره خیلی خوشمزه است، به به، درست؟ این اه اه و به به ها، این مدح و ذم هم درست شد، فایده نداره. یا مثلا فرض کنید این طرف میگه که من نوازندگی کار خوبیه، مدحش میکنه. اون یکی میگه نه نوازندگی کار بدیه، این ذمش میکنه. اینا محل بحث ما نیست. باز ما مدح و ذمی رو سر و کار داریم باهاش تو این مسئله اختلافیه که همه عقلا بگن. ببین همه عقلا بگن یعنی چی؟ ها؟ یعنی این که هیچ استثنایی نداشته باشه. اینو اشاعره قبول ندارن. فعلی که ممدوح است فاعلش، مذموم است فاعلش، همه عقلا هم میگن، میگن نه این امر عقل هم بگه فایده نداره. بعد شاره بگه این فعل حسنه، شاره بگه این فعل قبیحه. بعد ما اگر با اونا میگیم نه خیر ما همچین حرفایی رو داریم، عقلم درک میکنه، بر اساس همینا هم میخوایم چیکار کنیم؟ بگیم شاره هم همین حرفو میزنه. والحق الذي نجده بالوجدان، اون حقی رو که ما با وجدانمون میفهمیمش. ولا حاجت لاثباته بالبرهان، این بالبرهان متعلق اثبات ها، متعلق حاجت نیست. حاجتی نداریم برای اثباتش به برهان، نه حاجت به برهان نداریم. اگر اونجوری بود میگفتیم لا حاجت لاثبات الا البرهان، یعنی اثبات بالبرهان نیست، نمیخواد. اینو میخواد بگه اثبات به برهان نمیخواد. این است که ان العقل یدرک بالاستقلال. بالاستقلال یعنی چی؟ بالا تفسیرش کردیم، یعنی ولی اینکه از شارع امر و نهی نیاید، الحسن فی بعض الافعال، حسن در برخی از افعال، کل عدل و القبح فی بعض آخر، قبح رو هم در برخی دیگه می آورد. ببینید دقت کنید، بعض گفتیم، بعض بعضی از افعال رو درک می کند، درست شد؟ حسنش را مثل عدل، بعضی از افعال رو درک میکنه، قبحش را مثل ذل. و این لم یدرک هما فی کثیر من الافعال، ولی اینکه این حسن و قبح در بسیار از افعال هم درک نمیکنه. خیلی خوب، قبل ان یکشف الشرع عن حسنها او قبحها، قبل اینکه شارع پرده بردارد از حسن و قبحش. پس ما اجمالا درک میکنیم و یکفی للانتباه الی ذلک ان یراجع الانسان العقلاء بما هم عقلاء. میگه کفایت میکنه برای اینکه اینو بفهمیم مراجعه کن به عقلا، از اون جهت که عاقلا، نه از اون جهت که آدم ها احساسی هستن، چون یا از اون جهت که خلق و خوی خاصی دارن، چون به حسب خلق و خوشون یکی کرفس بدش میاد اخوردن کرفس، یکی اخوردن کرفس خود، یکی از نواختن موسیقی خوشش میاد، یکی نواختن موسیقی بدش میاد، درست شد؟ به امور شخصیشون یا حتی اموری که از شر میاد مراجعه نکن، بلکه به وجدانشون مراجعه کن، به عقلا به ما هم عقلا مراجعه کن. فان من لم يعتقد بشریعت، هم آنها کسی که اعتقاد به شریعت هم ندارد، یحکم به حسن العدل و قبح الذل عیزن، او هم حکم میکنه. یعنی این عیزن میدونی یعنی چی؟ یعنی نه تنها کسایی که شریعت رو قبول دارن حسن و قبح میگن، اونی که قبول هم نداره هم شرف میزنه. البته و ان شک فی مصادیقهما، ولی اینی که در مصادیق شک بکنه که مثلا آیا فرد بفرمایید در معاملات، درست شد، عدل این است که صیغه معامله خونده بشه یا نشه. اگر خیاری در معامله جلب شود، درست شد، این عدل است یا ظلم است؟ اینا رو نمیتونه بفهمه، این قاعده خودش میخواد. ولی کلی این که العدل و حسنان و ظلم و قویهان رو میفهمه، و به عبارت دیگه اینو میفهمه با تمام وجدان که برخی از افعال ما ممدوحن، بعضی از افعال ما مذمومن. نعم، این نعمو ببینید، من المؤکده ان نقول، درست از مواردی که تاکید بکنیم این است که بگیم چی؟ لیس کل مدح او ذم عند العقلاء باغرازهم و عاداتهم و صفاتهم و خلقیاتهم، درست شد؟ ملاک الحسن والقب، هر مدح و ذمی که عقلا میکنن با اقراض خودشون و که و عاداتی که دارن و صفات خودشون و خلقیاتی که دارن و اینها، ملاک حسن و قب نیست. الذی یعتمد علیه، اون حسن و قبی که میخوام اعتماد بشه براش، فیکشف الحکم الشرعی، درست شد؟ این بچه این فی کشف الحکم الشرعیه، فیکشف نیست، اشتباه بچه هم چسبیده، فی کشف الحکم الشرعی، الذي يعتمد عليه في كشف الحكم الشرعي. نه اینجوری نیست، بل المراد المد و الذم الراجان الى، گوش بکنید اینجوری لحظه، ما مدح و ذمی رو میگیم که برمیگرده به اینی که همه عقلا میفهمن، همه عقلا چی رو میفهمن؟ پایه این مدح و ذم رو میفهمن. اون پایه چیه؟ مصلحت عام رو میفهمن. مثلا میفهمن نظام بشری بر اساس یک مصلحت عامی، مصلحت عام داره که عدالت داشته باشن، وگرنه اگه عدالت نداشته باشن نظام بشری به هم میریزه، اختلال نظام به وجود میاد. اشتباه نکنی بگی ای رفتید شما تو مسائل و مفاسد، که نرفتن تو مسائل و مفاسد، دارم میگم این مدهی که در اینجا می شود، این عقل عملی من، معقول عملیه که من میگه العدل و حسنون باید بر پایه مصالح عامه بر، یا الظلم و قبیحون بر پایه مفاسد عامه قرار گرفته باشد، درست؟ ولی من دارم فعلا به همین متوزن بهش نگاه میکنم، ما اونا رو نگاه میکنم، اول مفسد کذالک، کذالک یعنی عامه باشد، به حیث لا تختست و به شخص دون شخص او به قوم دون قوم، به این صورت که مختص به یه شخصی نباشد، مصلحت شخصی رو نمیگیم، مصلحت و مفسده نوعی رو میگیم که برای نوع بشر این چنین است، درست؟ خب حالا پس دقت کنید، اگر یعنی در حقیقت
در حقیقت این عقل عملی ما، حواستون باشه، این عقل عملی ما یه آبشخوری تو عقل نظری داره. اینجا یه مصالح و مفاسدی درک میشه که بر اساس این مصالح و مفاسد ما بحث میکنیم، یعنی مرد عهد کنیم، یعنی چی؟ یعنی زن. ولی این مصالح و مفاسد جزئی خب فایده نداره، باید این مصالح و مفاسد کلی باشه نزد همه عقلا، تا این عقل عملی ما که به ما میگه که چی؟ به ما میگه این عمل حسنی است یا این عمل قبیحی است، درست شد؟ این به کار بیفته. وقتی به کار افتاد میشه عقل عملی. بعد ما میگیم شارع میخواد همین حکم رو داشته باشه.
والحاصل ان العدلیه، عدلیه اعتقد ان العدل مما یمدح علیه فاعله، فاعلش مد میشه برش، کما ان الظلم مما یذم علیه فاعله، ظلم هم از اون چیزاست که فاعلش ذم میشه. به چه صورت؟ وقد ادرکهم العقل مستقلا، در حالتی که عقلم مستقلا اونو درک کرده، یعنی جز مستقلات عقلی است. و لذالک ان حسن العدل و قبح الظلم من المستقلات العقلیه. خب حالا که مستقل عقل شد چی کار کنیم؟ تازه چی رو درست کردیم؟ بگو به هم. صغرا رو درست کردیم. نیاز به بحث بعدی داریم که چون ارامو گفت، فقط گفتیم عقلن حسنه، عقلن قبیحه، درسته؟ اما اینو اثبات نکردیم که حالا حکم شرعش چیه. نیاز به قاعده ملازمه داریم تا حکم شرعش هم ثابت کنیم در قسمت بعدی انشاءالله.